رادیو جوان.
آینده را از قاب سینما ببینید.
آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده کنه؟
قانون سوم نیوتن، تنهایی که انسان ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
من به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین رو انجام.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا سلام. خانم ها آقایان به سینما آینده خوش آمدید. اگر در دنیای نیامده و روزگار آینده ما با گونه مهاجم غیر قابل نفوذ و بسیار پیشرفته مواجه شویم، چگونه میتونیم با این گونه وارد نبرد بشیم؟ فیلم این برنامه سینما آینده فیلم غارتگر، فیلمی علمی تخیلی و البته ترسناک که در این فیلم بازیگر معروف آرنولد بازی کرده و به کارگردانی جان مک تیرنان هست.
بشیر از ارتش استفاده نمی کنید. ما رو برای چی می خواهید؟ چون یه احمق تو رو متهم کرده که بهترینی.
فیلم غارتگر یک اثر سینمایی است به کارگردانی جان مک تیرنال. این فیلم در گونه علمی تخیلی ساخته شده و محصول سال 1987 است. بازیگران سرشناسی همچون آرنولد شوارزنگر در آن بازی کردند. احتمالاً شنیدن نام آرنولد شما را به یاد دو چیز می‌اندازد: یا ترمیناتور در ذهنتان نقش می‌بندد و یا مسابقات زیبایندان. از آرنولد می توان به عنوان مشهورترین بدنساز تاریخ سینما یاد کرد و این شهرت به حدی بود که او در سالهای نچندان دور خود را کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا کرد. فیلم غارتگر مملو از صحنه‌های اکشن است که این موضوع در نوع خود می تواند آن را از دیگر فیلم‌های دهه 80 متمایز کند. اگر از دیدن مردانی سرسخت، کماندو و با بازوهای چند اینچی که در گل و لای هستند لذت می‌برید، ممکن است این فیلم برایتان جذاب باشد.
من کیانا فرهی در این برنامه گفتگو میکنم با جناب مهدی ولیزاده، کارشناس سینما و نویسنده. جناب ولیزاده خوش آمدید و روزتون بخیر باشه. راجع به یکی از شخصیت هایی که خودش در واقع نماده در سینما میخواییم با شما صحبت کنیم و یک فیلمی که به هر حال جز فیلم های تاثیرگذار سینمای علمی تخیلیه.
سلام، وقت شما هم بخیر. بله، راجع به یکی از نمادین ترین شخصیت های بد سینما میخوایم صحبت کنیم، شخصیتی که هنوز هم ترسناکه و هنوز هم جا داره برای تعریف و بست داستان این یک شخصی، یک گونه مهاجم خارج از جو زمین.
دقیقا، و البته همین باعث شده که میدونیم فیلم های غارتگر چندین نوبت در واقع از اون رو ساخته شد و خب ما میخواییم راجع به غارتگری صحبت کنیم که 1987 منتشر شد، یعنی غارتگر یک میشه در اصطلاح. خب وقتی که من پوستر فیلم رو دیدم و آرنولد رو دیدم که با یک اسلحه هست، آدم حدس میزنه که یک فیلم اکشن و فیلم در واقع زد و خوردی باشه. واقعا همین جوریه؟ البته میدونم که داستان غارتگر خیلی پیچیده تر از این حرفا و همون پوستر معروف آرنولده. بفهم،
من یه تجربه شخصی دارم با فیلم غارتگر. بله. من رو خیلی خردسال بودم که دیدم، یک دستگاه VHS و یک فیلمی بود که روش نوشته بود غارتگر و من خب این رو به تنهایی دیدم. اون موقع هنوز نه شخصیتی به اسم آرنولد رو میشناختم، نه سینما رو اینقدر به صورت تخصصی دنبال میکردم. از همون موقع این شخصیت غارتگر با اون فک عجیب و غریبش با سلاح‌های پیشرفته‌اش توی ذهنم موندگار شد و واقعا به یکی از نمادهای سینمای دهه 80 تبدیل شد. سینمای دهه 80 کلاً عصر ریگان بود، عصری بود که مردان قوی هیکل، بله، مردانی که عضله‌های برجسته‌ای داشتن با رامبو و راکی شروع می‌شد، در نهایت ختم می‌شد به چهره ماندگاری مثل آرنولد با فیلمی مثل کماندو که دو سال، بله، پیش از این اکران شده بود. و اینجا دیگه آرنولد رو در مقابل بهترین شکارچی، در واقع اولتیمیت پریدیتور قرار میدن، بله، و آرنولد موفق میشه با سبک خود غارتگر اون رو شکست بده.
من فکر میکنم که این پوستر برای همه علاقمندان به سینما، چه سینمای علمی تخیلی، چه سینمای اکشن، سینمای ایران یا سینمای غیر ایرانی، خیلی تداعی کننده فیلم های معروف باشه. کما اینکه ما در فیلم های معروف خودمون مثل تاراج هم که تصویر جمشید هاشمپور رو میدیدیم، همین در واقع فضا وجود داشت که در واقع یک فردی با عضلات بسیار ورزیده، با توانایی های بدنی بالا و یک نماد شخصیتی که مبارزه میکنه، که فکر میکنم در واقع جمشید هاشمپور هم یکی از نمادهای سینمای ما به حساب میاد.
شمایل جمشید هاشمپور بیشتر مخصوصا در فیلمی مثل افعی، بله، یادآور رامبو و حرکتی بود که حالا شخصیت رامبو بازی سیلوستر استالونه در واقع، بله، اون هدبند قرمز رو میبست و دیگه میرفت برای جنگ با دشمنانش. توی غارتگر اگر بخوایم اون جنبه علمیش رو حالا یه خورده راجبش صحبت بکنیم، ما قبلا هم برنامه‌هایی رو داشتیم که موجودات فرازمینی به زمین حمله می‌کردند، بله، و زمین رو غارت می‌کردند. ما هیچ وقت انگیزه پشت عمل این موجودات رو نمی‌دونستیم، ولی در فیلم غارتگر کاملا مشخص هست، اصلا با نیت مشخصی وارد زمین میشن، یا اوتجاها یا همین پریدیتورها یا اولتیمیت هانترها یا همین غارتگری که ما میشناسیمش، در واقع یک گونه‌ای هستند که زمین رو به عنوان نخجیرگاه و شکارگاه خودشون قرار دادند و در طی سفرهایی که بین سیارات داشتند بشر رو به عنوان یکی از دشمنان قابل احترام خودشون فرض میکردن و شکار انسان با توجه به مقاومت و ارادهی که نوع بشر داره همیشه برای حالا فرهنگ این موجودات جذاب بوده.
بله.
بعدها در فیلم‌های بعدی مشخص شد تقاطعی که بین دنیاهای مختلف اتفاق می‌افتاد، که ما نمونه این رو در سال 2005 و 2007 غارتگر علیه بیگانه داشتیم، بله، و دو تا فیلم در واقع ازش ساخته شد. توی اونجا شرح داده میشه که غارتگرها از خیلی قبل‌تر وارد زمین شدن و در مصر باستان در تمدن اینکاها به عنوان خدایگان شناخته می‌شدن و گونه اصلی که یک یوتجا برای وارد شدن به دوره بلوغ اتفاق میفته، مثل قبایل بدوی آفریقا که میرن برای یک شیر رو شکار میکنن، اینها میرن زنومورف یا همون موجودات بیگانه سری فیلم های بیگانه رو شکار میکنن و به دوره بلوغ وارد میشن.
راجب فیلمی میخواییم صحبت کنیم که آغازگر و یا تداوم بخش و قوام بخش فیلم های اکشن علمی تخیلی بود و با حضور بازیگری مثل آرنولد.
سال 1987، دورانی که خبرهای زیادی از فضا به گوش ما می رسید، خبرهای جنس ترس، آدم فضایی ها، موجوداتی ناشناخته. در اون دوران فضا ناشناخته بود که انسان ها از موجودات زنده ساکن در اون تصویر سیاه و گاهی وحشتناک ارائه می دادن. فیلم غارتگر ساخته آقای جان مک‌تیرنان مضمونی اینچنین داره: پردیتور یا همان غارتگر زایده فکر برادران جیم و جان توماس. در این فیلم شخصیت بیگانه‌ای در فضا خلق میشه که ذهن مخاطب رو درگیر خودش میکنه، شخصیتی با ابعادی ناشناخته، شخصیتی ترسناک که قتل قصه رو گردن میگیره. بیگانه شکارچی این فیلم به عنوان موجودی که میتونه همزمان نامرئی بشه و از طریق نور مادون قرمز گرمای بدن شکار رو تشخیص بده، به موجودی ویژه در آثار سینمای هیولایی در سالهای بعد بدل میشه. با دیدن فیلم غارتگر نگاهتون به فضا تغییر پیدا میکنه. دیدنش قطعاً توصیه ماست.
فیلم غارتگر، فیلمی که در اون راجع به یک دنیای پرزد و خورد صحبت میکنیم، یک فیلم اکشن هست. فقط یه نکته رو من بگم، حالا اگر جناب علیزاده با من موافقن، این فیلم به ویژه در لحظات ابتدای صحنه هایی داره، خیلی صحنه های خشنی هستن. البته فیلم در تمام پلتفرم‌های داخلی موجود هست، دوبله شده، دوبله خیلی خوبی هم داره، میتونه ببینه. من تا اگر کسی روحیه لطیف داره این فیلمو نبینه، میتونه حالا حرفی ما رو بشنوه. فقط
از اسم فیلم مشخصه غارتگر و از نیت شخصیت بد فیلم مشخصه اومده برای شکار انسان و این حالا یک نکته بامزه‌ای که داره که داشتم سایت‌ها رو میگشتم برای فیلم، رتبه بندی کرده بود غارتگرهای مختلف رو در ورژن‌های مختلف سینمایی و غارتگر 1987 میشود گفتش ماهرترین شکارچی دقیقا. انسان بوده که تونسته یک جوخه کرولر آرنولد در کماندوی کلاه سبز رو شکار کنه و اینطوری از بین ببرتش.
آره، ولی اینو بگم جز فیلم‌های خیلی مهمه، فیلمش تاثیرگذار بوده و به خاطر همین ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم. روند داستانی واقعا خوبه و یه نکته هست که ما وقتی که فیلم رو میبینیم در ابتدای فیلم فقط میبینیم که یک نفر، یه کسی که نمیدونیم که داره با نور مادون قرمز حرکات بقیه رو کنترل میکنه و در واقع خود فیلم همون فیلم های اکشن و زد و خوردیه که گروه کماندو میرن به یه گروه که تو جنگل هستن حمله میکنن و همون صحنه های معروفه وجود بیاد، اما بعدن داستان فیلم کلن تغییر میکنه.
اونجا دیگه وارد شکارگاه موجود پرازمینی میشن که ما ماهیت فیلم رو در واقع ماهیت وجودی اون رو تا حداقل نیمی از فیلم نمیشناسیم، با توجه به اینکه از یک زرهی استفاده میکنه که نامرئی هست و یک سری ادواتی استفاده میکنه که بسیار پیشرفته تر از مسلسل ها و مواد منفجره جوخه اعزامی به دل جنگل و دل جنگل های آمازون هستش که اصلا مشخص نیست مربوط به کدوم کشور، فقط یک محیط استوایی آمریکای جنوبی طور داریم. و این تعلیق فیلم که جواب داده تا به امروز از همین ناشناخته شده بودن عنصر شر در فیلم میاد. جالب هست بدونید که فیلم برای موجود فرازمینی و غارتگر در ابتدا یک شرکتی این رو طراحی کرده بود که صورت سگسانی داشت و این حالت دو پا بودن مثل انسان رو داشت، ولی کارگردان جان مک‌تیرنان اصلا از در واقع از اون موجود استفاده نکرده بود و جالبه بدونید که اون موجود رو ژان کلود ون دام در واقع بهش حرکت میداده، که حالا شایعه هایی که در مورد فیلم هست این که میخواستن اول این موجود بیشتر یک کونگ فو کاری باشه که شبیه نینجاها آروم حرکت کنه و بعد از اینکه کارگردان از نمونه اولیه خوشش نمیاد و ژان کلود ون دام به خاطر گرمای توی لباس و محدود بودن حرکاتش شکایت میکنه و از پروژه خارج میشه، کارو میسپارن به استن وینستون، طراح معروف جلوه های ویژه که تو ترمیناتور هم کار کرده بود با آرنولد، و شکل نهایی رو به این صورت در میاره. بله. اون فک پایینی که الهام گرفته شده از حشرات هست، اون زرهی که روی دست های و قسمت مچش یک تیغ برنده هست و اون ماسک، همه کارهایی هستش که استن وینستون انجام میده و این شمایل نهایی رو میسازه. توی فیلم صدایی که در واقع درست میکنن و از دهان غارتگر خارج میشه، براش یک آرتیستی رو میارن تا اون صدا رو درست کنه و این آرتیست بعدها خیلی معروف میشه و اصلا اون حالت کلیک کلیکی که در واقع صدای گفتگوی این جاندارها با هم هست و اون نوشتارها رو اون شخص ابداع میکنه.
خب پس بیشتر راجع به این فیلم اکنون کلاسیک دنیای سینما صحبت میکنه.
هنر هفتم، علم و تجربه، از تخیل تا واقعیت، تصویر جوان فردا در پرده هنر هفتم با سینما آینده.
قانون سوم نیوتن، تنهایی که انسان ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
هر انسان دارای 100 میلیارد نورونه که تنها 15% فعاله.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
درباره فیلم غارتگر صحبت می‌کنیم، فیلمی که خیلی از ماها ممکنه به صورت نوار VHS یا روی CD یا روی DVD این رو دیده باشیم، زمانی که هنوز فیلم‌ها در اینترنت به این راحتی قابل دسترس نبودن. فیلمی که جوایزاده خیلی ها با این فیلم خاطره دارن و این تصویر معروفی که به هر حال تو این فیلم هست که زیر چشم‌ها رو به هر حال تیره می‌کنن، گلالود می‌کنن و اون فضایی که داره، فکر می‌کنم ورود خیلی ها به دنیای سینمای علمی تخیلی با همین فیلم بوده و آشنایی که بوده در اون سالها. شما خودتونم اشاره کردین، به هر حال این فیلم نکات خیلی مهمی داره و همونجور که شما هم گفتین خیلی از منتقدان معتقدند که در این گونه فیلم ها جز بهترین ها به حساب میاد.
البته فراموش نکنیم که سازنده فیلم سابقه طولانی در اکشن سازی داشته. یک نماد دیگه هالیوود و چهره خیلی مشهور جان مکلین، سری فیلم های دای هارد یا جان سخت رو جان مکتیرنان ساخته و در اون سالها تب اکشن سازی با بازیگرانی مثل استالونه، خود بروس ویلیس و آرنولد داغ داغ بوده و خب ما ادامه‌اش رو در سینمای دهه 90 امریکا هم می‌بینیم. چیزی که حالا خیلی بیشتر توی ذهن بینندگان سینما مونده ادامه‌ای هستش که برای این سری فیلم‌ها درست شد و تبدیل شد اصلا به یک مجموعه فیلم. خود شخصیت بد فیلم نمادی است از دوره گذاری که مطرح کردید. ما قبل از اون توی دهه 80 ایچی رو داشتیم و دنیای شیک و دوست داشتنی اسپیلبرگ یهو تبدیل می شود به اینکه فضا و موجود فرازمینی لزوماً دوستدار ما نیست و نمی شود باش ارتباط درستی گرفت و امکان دارد که در این حد گونه انسان رو تحقیر کنه که به عنوان فقط شکار به سیاره زمین بیاد و برای اثبات خودش و برای ورود به دوره بزرگسالی و نشانی از بلوغ انسان رو شکار بکنه.
در اغلب فیلم های علمی تخیلی همونجور که شما گفتین، حالا به جز فیلم های مثل منطقه 9 یا ایتی، موجودات فضایی بر علیه ما هستن، ولی در کمتر فیلمی انقدر واضح، آشکار و رو و اصلا هدفی به جزی نداشته باشن. در بسیاری از فیلم‌ها رقابت بر سر منابع، بر سر محل سکونت، یا اصلا کاری با ما ندارن، یا اینکه به هر حال انسان‌ها میان درگیر میشن اونها رو بیرون کنن. نکته خیلی مهم در این فیلم نگاه کارگردانه که اتفاقا این گونه رو مهاجم میبینه و مهاجمی که با
چشم منابع نداره.
دقیقاً منابعش ما میشیم.
منابعش ما میشیم. جایی از پریدیتور 2 شخصیت ها دارن راجع به این صحبت میکنن که این گونه چی هست و این هست و تغذیهش چگونه هست و یکی از شخصیت ها میگه که مطمئنم که با این شکل و شمایل گیاه خار نیست. ما خیلی راجع به خود گونه اطلاعی نداریم، حالا اینکه مشخصا قصدشون چی هست و برای شکار میان روی زمین، ولی راجع به این که اصلا چیزی هم که در کل سری فیلم ها هست، ما همیشه با شکارچیان گونه مذکر این گونه در ارتباط بودیم. این یکی از اون چیزهایی هستش که جا رو برای تخیل مخاطب باز میذاره و میشود راجع به فرهنگشون، راجع به تاریخچه‌شون، راجع به نوع زیستشون، نوع روابط عاطفی بین گونهشون حتی خیال پردازی کنه. یادگاری هستش که جان مکتیرنان حداقل به سینما داده که ما امروز نشستیم اینجا و راجع به فیلمی صحبت میکنیم که حداقل 30 سال از عمرش میگذره و هنوز که هنوز جذاب هست، با اینکه آرنولدش در نهایت موفق میشه که شکارچی نهایی رو شکست بده.
دقیقا همینطوره، جز فیلم های خیلی خوب و جذابه و به هر حال جز فیلم های ماندگار در سینمای علمی تخیل.
در ابتدا قرار بود که ژان کلود ون دام بازیگر معروف به فرانکی نقش هیولای فضایی را بازی کند. ایده اولیه این بود که ون دام ستاره ی فیلم های اکشن فیزیکی از توانایی هنرهای رزمی خود در ساختن یک شکارچی چابک و نینجا مانند استفاده کند. اما طراحی اولیه برای لباس شکارچی بیش از حد دست و پاگیر بود و مدیریت آن در جنگل دشوار. همچنین ون دام نمی توانست آزادی عمل داشته باشد و حرکات لازم را به نمایش در بیاورد. از طرفی گفته شده که ژان کلود ون دام دائما از گرم بودن لباس شکارچی گلایه می کرده که راه نفس او را می بندد. همه این موارد به علاوه کوتاهی قد این بازیگر نسبت به آرنولد موجب می شود که او از کار کنار گذاشته شده و کوین پیتر هال که حدوداً 2 متر است جایگزین او شود.
فیلم غارتگر، فیلمی که در جنگل‌های مرطوبی می‌گذره و فردی که با نور مادون قرمز حرکات همه رو بررسی می‌کنه. چرا ولی‌زاده؟ شاید الان که من با شما صحبت می‌کنم نور مادون قرمز به هر حال به نظر بیاد که چندان چیز خاصی نباشه، گرچه ما هنوزم توی فیلم‌ها استفاده چندانی ازش نمی‌بینیم، ولی واقعا یک خلاقیت و یک ابتکاری بود که در حدود 30 سال پیش این فناوری رو به غارتگر دادن، که به یک موجود بیگانه دادن که به این طریق ما رو میتونه پیدا کنه. به نظر من به عنوان بیننده خیلی جذاب بود که به نظر میسه هیچ راه فراری نیست، چون ما هر جا بریم یک گرمایی از خودمون تولید میکنیم و اون میتونه ما رو پیدا کنیم. این خودش یک ترسی رو در تمام فیلم ایجاد میکرد.
در طراحی که برای شخصیت غارتگر داشتن از تمام سلاح‌های برتر جانوران استفاده کردن. میدونیم که موجوداتی مثل مار از همین روش برای شکار و شناسایی طعمه خودشون استفاده میکنن. در واقع اون گرمایی که در محیط یک جاندار با گردش خون داره و بدن گرم حداقل در خونگرم ها که انسان هم خونگرم محسوب میشه، کارکردی هستش که برتری تکنولوژیکی به غارتگر میده و از همین حربه هستش که قهرمان یا بازیگرش آرنولد استفاده میکنه و خودش رو با مالیدن گل و کم کردن دماش و آتش زدن بله. اون اطراف تا باعث عدم تشخیص و هدفگیری موجود بشه و در نهایت با همین حربه این رو شکار میکنه. چیزی که غارتگر رو غارتگر میکنه همین برتری تکنولوژیکی و برتری فیزیکیش هست. ما میدونیم که غارتگر حداقل 1.5 یا 2 برابر یک انسان عادی جسش هست، حالا با توجه به اون فیزیولوژی بدنش، اون فک دو تیکهی که از اطراف باز میشه و خون اسیدیتیه که داره، یک خون فسفوری رنگی که و بدنی که حتی در مقابل الین ها هم مقاوم هست،
در برابر بیگانگان فضایی هم مقاومه. حالا سلاحایی که دست گروه آرنولده که هیچی
دیگه واسه شو دیگه کامل اسباب بازیه.
بله دقیقا همینطوره. خب در واقع جز فیلم های جذاب طیف های سنی مختلف، حتی کسانی که در سالهای نوجوانی در گذشته دیدن فکر میکنم همچنان از دیدن فیلم جذاب سینما لذت ببرن.
این نسخه 2000 رو فکر میکنم 14 هم با بازی آردیان برودی داره که اونجا ما یک سگهای حتی این غارتگرها هم یک تقریبا سگگونهی هستش که غارتگرها دارن.
خب پس کسانی که علاقه دارن میتونن بیان برال نسخه جدیدشون
نسخه جدیدترش رو هم
بشه تا نسخه جدیدترشون بیاد و با بقیه در واقع اطرافیانشون آشنا بشیم. ممنون از شما، سپاسگزارم. جمعه زدید، سپاسگزار. شما سینما آینده رو شنیدید. خدا نگه دارید.
به خدا گلایه‌ای نمی کنم اگه از دنیای من پر بکشی، اگه مثل همیشه با رفتنت مثل روح از تن من جدا بشی. واسه من همین یه جمله کافیه که بگی یه روزی عاشقم بودی، بگی تنها لحظه گی دل وابسته این همه گریه و هم بودی. به خدا گلایه‌ای نمی کنم، به خدا گلایه‌ای نمی کنم. به خدا گلایه‌ای نمی‌کنم اگه از هر چی که بوده بگذری، اگه مرگمو ببینی و بازم بگی که خسته شدی می‌خوای بری، بی تو فردا نبودن تو عادت بکنم، بی تو دیگه زنده نیستم که یه روز حتی از خدا شکایت بکنم. به خدا گلایه‌ای نمی‌کنم، به خدا گلایه‌ای نمی خدا